تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 55 سوره بقره آیات 67 الی 70.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و اليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام على جميع انبياء الله و رسله. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. قال الله تعالى في كتابه: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. آیاتی که امشب مورد بحث است، چون به مناسبتی چند آیه به همدیگه مربوطه، من مجبورم سبک بحثم رو امشب با همه شبهای عادی کمی تغییر بدم تا به اون منظوری که از چند آیه بناس برداشت کنم برسم. عنایت داشتید معمولا یک آیه رو بحث می‌کردیم، با توجه به اون یک آیه به اقتضای فرصت مطالبی برداشت می‌شد. اما از آیه 67 سوره بقره تا آیه 73، این چند آیه به همدیگه پیوسته است و من ابتدا 5-6 آیه رو یک جا میخونم، ترجمه میکنم، نکاتی رو درباره این چند آیه یک جا اول عرض خواهم کرد، بعد مطالبی را که بناس از این چند آیه انشاءالله با عنایت حضرت حق و انوار مقدسه معصومین علیهم السلام برخوردار بشیم و بحث کنیم، با هم گفتگو داشته باشیم. در آیه 67 بعد از آیاتی که خداوند راجع به بنی اسرائیل مفصل تقریبا بیان داشت، معجزات حضرت موسی را دیدند، در سایه تبعیت حضرت موسی به چه عزت و شوکتی دسترسی یافتند، اما در عین حال بهانه‌جویی ها، اشکال تراشی ها و برخی اذیت و آزارهایی که در حق حضرت موسی می توانستند داشته باشند، اونها را عملی کرده و اجرا کردند. حال رسیدن به این نکته که و از قال موسی لقومهی، یاد بیارید، توجه داشته باشید اون زمانی را که حضرت موسی علیه السلام به مردم و قومش فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خداوند امر می کند شما را دستور می‌دهد این فرمانی الهی است که گاوی را ذبح کنید. عنایت دارید علتی که سوره بقره را به این نام نامیده ان بقره گفته ان به جهت همین قضیه است که در رابطه بنی اسرائیل و امر پروردگار و حضرت موسی در این آیات بدون اشاره می شود. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خداوند به شما امر می کند که گاوی را ذبح کنید. چون در ادامه آیات که می خوانم علت ذبح گاو و قضیه مطرح شده، اینجا سری رد می شم، بعد در کل از چند آیه برداشت خواهیم کرد. قالو، اون جمعیت بنی اسرائیل قوم موسی گفتن اتتخذنا هزوا، آیا ما رو به مسخره گرفته ای؟ این خود یک نکته است. اول وقتی حضرت موسی به عنوان یک پیغمبر می‌فرماید خداوند امر کرده است گاوی را بکشید، که در ادامه همین آیات امشب می‌رسیم چه رازی در ذبح این گاو بوده است، چرا بنی اسرائیل در جواب حضرت موسی به جای این که بگوین سمعا و طاعه، چشم مطیعیم، تو پیغمبر خدا هستی، ما معجزات تو را دیدیم، کرامات تو را دیدیم، این همه عنایت در حق ما داشته ای، به جای اون گونه تسلیم شدن، خاشع بودن و پذیرش نشون دادن، برگشتن گفتن آیا ما را مسخره کرده ای که به ما میگویی گاوی را ذبح کنید؟ ادامه آیه چون روشن میکند یک مطلبی را، بخوانم در رابطه با خودمون و زمان حال پیام این آیه و آیات بعد را به عنوان عبرت از قضایای بنی اسرائیل دریابیم. قال، حضرت موسی علیه السلام فرمود اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا، پناه بر خدا اگر من از جاهلین باشم. یعنی چه؟ یعنی مردم بنی اسرائیل با دیدن اون همه معجزات و دنبال موسی رفتن و به نتایجی رسیدن، هنوز ایمان و اعتقاد و باور پیدا نکرده ان که اگر انسانی مثل حضرت موسی علیه السلام امری دارد ولو ظاهرن شگفتنگیز گاوی را بکشید، ادامه میگوید چه بکنید؟ آیا اگر معرفت بود، اگر پیغمبر شناس بودن، اگر دین و حق برای اونها مطرح بود، به جای این که به حضرت موسی بگویند ما را به مسخره گرفته ای، نمی باید بگویند چشم ما مطیعیم؟ حضرت موسی چه می‌فرماید؟ پناه بر خدا از این که من از جاهلین باشم. یعنی مسخره کردن و سر به سر دیگران گذاشتن، حرف‌های بی حساب زدن، بی مورد مطلبی گفتن از آن جاهلین است. انسان آگاه، انسان عالم، انسان با توجه به یک سلسله مسائل که بیهوده سخن نمی‌گوید. حال ما در رابطه با خودمون و زمان خودمون، آیا دستورات پیغمبر در میان ما هست یا نه؟ آیا کتاب خدا به عنوان مکتب وحی در میان ما وجود دارد یا نه؟ آیا امر و نهی پیغمبر و اطرت او به هر شکلی که تا کنون ممکن بوده است به ماها رسیده یا خیر؟ ما در مقابل این امر و نهی و کتاب و فرامین چگونه برخورد میکنیم؟ آیا حتما باید به زبان بیاوریم به پیغمبر اسلام یا به ائمه خدا علیهم السلام نعوذ بالله بگوییم شما ما را مسخره کرده اید که چنین امر و نهیهایی دارید؟ حتما احتیاج به بیان نیست. اگر عمل ما، سیره ما، حرکات ما، رفتار و منش ما نسبت به امر و نهی و فرامین الهی به گونه ای باشد
که نوعی به مسخره گرفتن و نپذیرفتن باشد، آیا ما هم چون بنی اسرائیل که یک پیغمبر را با اون همه معجزات و کرامات دیدن در عین حال امری به اونها می کند ظاهرا کمی عجیب به نظر می آید، این گونه جرأت پیدا می کنند و سخن بگویند، ما هم خواهیم بود یا نه؟ فرقی نمی کند. تخلف و حکم خدا تخلف است. نماز صبح امر خداست. من بگویم حالا چه لزومی داشت حضرت حق بگوید صبح از خوابت بزن پاشو نماز بخون؟ نگاه به نامحرم حرام است، حکم خداست. و من بگویم این چه سخت گیریست که می کنیم، حال من دلم می خواهد چشم به نامحرم بدوزم. مگر خدا در قرآن صریح نمی گوید وقتی حضرت موسی به بنی اسرائیل میگوید گاو را ذبح کنید، میگویند مگر ما را مسخره کرده اید؟ چه فرقی میکند پیغمبر خدا بگوید گاو را ذبح کنید به اون معترض شوند مگر ما را مسخره کرده اید، تا اینکه به ما بگویند به نامحرم نگاه نکنید؟ ما زبانن بگوییم یا رسول الله این چه امریست ما را مسخره کرده اید، یا عملاً با زبان حال نه زبان قال بگوییم این چه طرز تفکریست؟ یعنی ما بهتر میفهمیم، یعنی ما تشخیصمون عالی تر است. اون وقت حضرت موسی علیه السلام جوابی که میدهد خدا برای ما بیان می‌دارد تا درس بیاموزیم این است: اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا، ان اکون من الجاهلین. مگه من نادانم که مسخره کنم؟ مگه من جاهلم که امر و نهی بی حساب داشته باشم؟ ما ریشه را باید بررسی کنیم. یکی از مشکلات اجتماعی ما در زمان حاضر که نسبت به فرامین الهی، احکام و نواهی پروردگار اونچنان که باید دقت شود نمی شود، این است که شناخت نسبت به پیغمبر و امام شناخت قوی نیست. وگرنه اگر من پیغمبر را و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى میشناسم، اگر من امام را من عند الله و ولی الله و خلیفت الله میدانم، اگر امام و پیغمبر به من بگوید این کار را نکن، آیا با تمام وجودم تسلیم میشوم یا اینکه به خود جرأت چون و چرایی میدهم؟ من نشناختم که جرأت چون و چرایی میدهم. به میزان ایمانی که به یک پزشک حاضر دارم، خود را در اختیار پزشک میگذارم. حتی اگر به من بگوید باید چاقوی تشریح رو روی بدنت بگذارم و بدنت رو ببرم، میگم وقتی شما رو قبول کردم، پزشک میدانم، امین میشناسم، حاضر هستید، من در مقابل شما تسلیمم، هر گونه که صلاح میدانید نسبت به مداوای من اقدام بکنید. اما اگر من خود علم طبابت نمیدانم، پزشک رو هم حاضر میشناسم، به من دستوری میدهد، در مقابل دستور پزشک چون و چرا میکنم؟ یک عاقل به من چه میگوید؟ یا پیغمبران رو قبول نکرده ایم، تعارف ندارد، در نبی شناسی کار کنیم؟ این همه مباحث اعتقادی را اهمیت برش قائل شدن تا اونجا که میگوین اصول دین است. نماز که عمل است، روزه که عمل است، جهاد که عمل است، خون دادن، جان دادن، در رکاب پیغمبر و امام به میدان رفتن و تمام وجود خود را در راه خدا بخشیدن است، گفتن فروع دین. فروع فرع است، اصول اصل و پایه. اصل چیست؟ مسائل اعتقادی و باوری که انسان در مرحله عقل و قلبش دارد. آیا باور کردم پیغمبر را؟ اگر باور کردم، چرا حضرت موسی به بنی اسرائیل میگوید گاو را بکشید؟ میگن اه ما رو مسخره کردید، پس شما موسی رو نشناخته اید. کسی سخن بیجا میگوید، کسی امر و نهیش مسخره است که او ولی الله نیست، خلیفت الله نیست، انسان عادیه، ممکن اشتباه کند. با این تذکر او را از اشتباه باز بدارید. اما اگر به من و شما رسید برادر و خواهرم این امر خداست، باید نماز خون، امر خداست باید روزه گرفت، امر خداست باید وجوهات داد، امر خداست باید حجاب داشت و هاکذا. اگر من عملا تخلف از این امر میکنم، خب مثل بنی اسرائیل با زبان میگوید ای پیغمبر ما رو مسخره کرده ای، ما با عمل داریم به پیغمبر و امام میگوییم ما را مسخره کرده اید. این یک نکته، چون آیات به هم ربط داره سری میخونم میرم جلو تا بعد کلیشو بحث کنم. قالو، این جمعیت گفتن ادعو لنا ربک یبین لنا ماهیه. حالا پیغمبر بهشون گفت که من که جاهل نیستم بیهوده امر رو نهی کنم. خب من پیغمبر خدام، وقتی به شما میگم گاو رو بکشید، خب بگید چشم گوش کنید. حالا اومدن آقا، یکی معیار رستگاری و ترقی و تعالی و رشد در مقابل خدا و اولیای الهی تسلیم بودن است. این اظهار وجود کردن چی رو میرسونه؟ آقا اجازه بدید، تکبر، منیت زشت هست یا نه؟ چرا؟ چرا تکبر و منیت زشته؟ قرآن کریم هم وقتی شروع میکنه عامل انحراف رو در موجود دو بعدی مختار بیان کند، از تکبر آغاز کرده. ابلیس است، از اجنه است، تعالی پیدا کرده با فرشتگان هم نشینه. لذا وقتی خداوند سخن میگه و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ابلیس رو طبق قانون تقلیب در ردیف ملائکه از اون نام میبرد، فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا میکنه، سر باز میزنه. چرا؟ چون استکبار میبرزد، خودش رو بالا میبینه. آخه من کسی هستم؟ عامل من کسی هستم انسان رو به اینجا میرساند. آقا کسی امری به من میکنه باید بپذیرم، نهی به من میکنه باید قبول کنم تا رشد و تعالی بیابم. ولی منیت باعث میشه تلقین کاذب داشته باشم بر این که من کسی هستم. آقا تلقین کاذب من کسی هستم مگه تأثیر نمیگذاره روی انسان؟ ما امروز در پزشکی رشته گفتار درمانی داریم، یعنی با حرف زدن می شود درمان کرد نوعی از بیماری ها را. تلقین اثر داره، گفتار اثر داره. من خودم به خودم تلقین کنم من کسی هستم، من که بلدم، من که می فهمم، من که چیم، من که چنینم، من که چنانم. آیا لازمه رشد احساس نیاز است یا بی نیازی؟ لازمه رشد احساس نیازه، احساس افتادگیه. هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، باید افتاده باشیم، تسلیم باشیم. این افتادگی رو ما تمرین میکنیم. امروز افتاده در مقابل معلمم، فردا افتاده در مقابل یک تذکر به جا. میشه سلمان فارسی با اون مقام اگر اوج میگیرد افتاده است، ولی در مقابل یک بیادب. به چه صورت؟ بهش میگه سلمان ریش تو محترم تره یا دم سگ؟ من بدبخت باشم میگم حیا کن، چرا توهین میکنی؟ اما سلمان است آهی میکشد و میگوید عجب سخنی گفتی. اگر از صراط بگذرد ریش من و اگر از صراط نگذرد دم سگ. یعنی از همین حرف تو بنده خدا هم که ولو قصد توهین داشتی، من میخوام یک درس بیاموزم و تغییر بکنم، یک مقدار تواضع و فروتنی. اما این منیت ها، من کسی هم، ما برای خودمون یک حق اظهار نظر داریم، کار رو به کجا میرسانه؟ روحیه تسلیم بودن در مقابل اولیای حق را میگیرد. روحیه تسلیم در مقابل اولیای حق رو که گرفت بدبخت میشن. آقا ببینید، امیر المؤمنین علیه السلام پیغمبر گفت خلیفه است، من کنت مولا فهذا علی مولا. چی شد بعد از اسلام این بلا رو به سر مسلمان ها در آوردن؟ مگه ریشه یابی کنیم به اینجا بر نمیگرده؟ حالا چرا باید خدا و پیغمبر برای ما تعیین تکلیف کنن؟ مگه ما خودمون کم شخصیتیم؟ حالا در اثر همجواری دید معنوی هم اگه بهش بدیم، در اثر همجواری با پیغمبر و اومدن تو اسلام و قرآن به جایی رسیدیم دیگه خیر و شر رو خودمون میفهمیم و میتونیم. اقبال لاهوری هم با همه مطالعاتش و تفکراتش این اشتباه رو کرده در فلسفه خاتمیت پیغمبر. چی میگه؟ میگه مرغ رو در نظر بگیرید، این اشتباه اقبال لاهوری است. مرغ رو در نظر بگیرید، وقتی جوجه است، این تخم مرغه، میگیره زیر بالا پرش. جوجه شد، هی زیر بالا پرش میگیره، کم کم میاد بالا. وقتی رسید به یه حدی که جوجه میتونه رو پاش بیسته، مادره این بار جوجه بیاد کنارش با نوک میزنه پرت میکنه و یعنی برو دیگه رو پای خودش واسا. میگه با اومدن این همه انبیا، این همه اولیا، پیغمبر، اسلام، قرآن، خاتمیت یعنی این، یعنی پیغمبر داره با امت میگه برید رو پای خودتون واستید، رو پا خودمون واستیم، یک آن ما رو از ولی الله جدا کنن با سر ساقط میشویم و بیچاره ایم. یک آن اگر ارتباط ما با بندگان برجسته الهی و اولیای الهی، مسئله اعمال ولایت در عالم، مسئله سیطره ید اللهی بر عالم است که دست انسان رو بگیره. لذا ببینی پیغمبر در کنارشونه، اما در مقابل پیغمبر عرض اندام میکنن ما کسی هستیم. دلیلش چیه؟ قبلش که دیدید که چقدر آیاتو براتون خوندم. آقا حضرت موسی اینجوری میگه، اینجوری میکنن، این کارو میکنه، این کارو میکنن، این کار تا میرسه به اینجا میگه گاوو بکشید. یا مسخره کردی ما رو؟ یعنی چی؟ یعنی ما داریم خودمون یه چیزی میفهمیم، شما انگار مثل اینکه دارید اشتباه میکنید. بعد میفرماد مگه من جاهلم؟ اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. نبی حساب نیست. پس یه کمی تکون خوردن، نه دستور خدایی جاهلانه نیست، رو حسابه. اما بلافاصله باز جرأت عرض اندام در مقابل نماینده خدا به خودشون میدن. مرحوم الله احمد نراقی در کتاب معراج و سعاده وقتی بحث تکبر رو مطرح میکنه خیلی تعبیر قشنگی داره، میفرماین این منیت و تکبر از عجب شروع میشود. عجب آدم پیش خودش رو بزرگ ببینه، اصلا مقایسه با کسی هم نمیکنه، پیش خودشه، تنها پیش خودش میگه ما که الحمدلله خیلی خوندیم، ما خیلی فهمیدیم، ما خیلی پیشرفت کردیم. ما اول خودش رو پیش خودش بزرگ حساب میکنه، فردا میاد برخورد میکنه به همسایه، در مقابل همسایه خودش رو بالاتر میبینه، پس فردا در مقابل معلمش، پس فردا در مقابل چهار تا مؤلف و نویسنده، پس فردا در مقابل پیغمبر، پس فردا در مقابل خدا. ابلیس بود دیگه، مگه نبود؟ آقا ابلیس این همه عبادت کرد، مغرور به عبادت ها نشیم. خدا آنی ما را به حال خود رها مکن، به اونجا میرسد در مقابل خدا، میگه تو میگی سجده کن، من میگم نه من بالاترم. معنای این حرف یعنی چی؟ یعنی خدا نعوذ بالله تو اشتباه کردی دیگه، تو منو فروختی به آدم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، خدا تو متوجه نشدی. خب در مقابل پیغمبر و خدا، خدا به من میگه به نامحرم نگاه نکن، من نگاه میکنم، یعنی خدا تو متوجه نشدی. مگر به قول حاج عبدالله یه جمله ای داره، میگه بیای حالا نصف شب، یا این جملات، این مقدمات من میگم، جمله رو از او بعد میگم، یه شب جمعه نصف شب پاشی آقا سرت رو مهر بگذاری، فرش اتاقت هم کنار بذار، رو زمین خاکی خاکی بگو خدا میدونم بد کردم ولی غلط کردم، نمیخواستم با تو در بیفتم، خدا یا اگر گناه کردم برای جنگ و درگیری با تو نبود، نتونستم، بیچارم، تو دستم رو بگیر، میخوام خوب بشم ولی اگه تو کمک نکنی نمیتونم خوب بشم. این تواضع، این فروتنی، این افتادگی، این ارتباط برقرار کردن که خدای دست ما رو بگیر. اما ببینید روحیه بنی اسرائیل چیه؟ روحیه حیما. حالا بهش میگه گاو رو بکشید، خب برو گاو بخر بکش، تموم کن دیگه. چی میگه؟ قالو، میگن ادعو لنا ربک، از خدای خودت بخواه. اگه دقت کرد فرموده باشید تا حالا که ما تو بحث بنی اسرائیل بحث میکردیم چند جا به حضرت موسی گفتن برو با ربت، نمیگه ربنا، رب خودت، یعنی انگار او رو از خودشون جدا میکنن، هنوز خودشون رو پیرو حضرت موسی ندیدن که رب تو رب ما هم هست، ما هم پیرو توییم، هنوز میخوان ببینن بپذیرن رب موسی را. با این همه معجزه دیدن، وای اگر چشم دل انسان کور بشه، یعنی از این بترسیم برادر و خواهر، هی خواب ببینیم، هی کرامت ببینیم، هی زمینه های عجیبی برای ارشاد ما پیش بیاد، هی صحنه های گوناگونی در اطراف زندگی ما برای تعالی ما، اما همونجور کور باطن باقی بمانیم. این قرآن داره میگه دیگه آقا، اینا نکته هایی که قرآن داره میآموزه به انسان ها نیست مگه اینجوری؟ این مردم دیدید آیات تا در 15 جلسه قبل یادتون بیاد که بحث کردیم تا اینجا چقدر دیدن، ولی باز میگه خب از خدای خودت بخواه ببینیم. حالا خدای تو که گفته گاو رو بکشید، یبین لنا ماهیه، بگید که این گاو چجوری باشه، برای ما بیان کنه، مشخص کنه. قال، حضرت موسی فرمود، انهو یقول، به درستی که از طرف پروردگار این گونه گفته میشود، این امر پروردگار است، انها بغرتون لا فارزون ولا بکرون اوانون بین ذالک وفعلو ما تؤمرون. میدونید خدا چی میگه؟ میگه شما گاو انها بغرتون، به درستی که اون گاوی که بناس شما قربانی بکنید بغرتون گاوی است که لا فارزون. فارز رو در کتب لغت میگن گاوی که نسبتا سنش یه مقداری بالا رفته، مسن، زیاد بچه زاییده دیگه، مثلا مسن و پیر شده گاو. ولا بکر، گاوی که هنوز بچه‌ای به دنیا نیاورده، گاو مثلا جوون تازه مثلا در سن رشته. اوانون بین ذالک، نه گاو پیر باشه نه گاو جوون جوون باشه، اوان بین ذالک بین این دوتا باشه. گفتن مثلا گاوی که حالا یه بچه دوتا بچه تازه آورده تو این سنه، به تعبیری مثلا تو میان سالی. ففعلو ما تؤمرون، یه نکته اینجا بابا انجام بدید اون چی که بهش امر شدید. باز اینو تکرار میکنه، یعنی باز نرید دنبال بهانه جویی، باز نرید دنبال بعضی. میگه بگو چشم. آقا پیغمبر اسلام میاد میگه که علی ولی الله، یه اویس قرنی شنید چشم، اون چنان خازه است به اونجا میرسد که پیغمبر میگه عبای من رو هم برای اویس قرنی بفرستی. در روز غدیر خم، اویس قرنی هم که نبود، پیغمبرم که ندید، ولی همین مقدار که پیغمبر شناسی داره چشم. اما توضیح دادم براتون ذیل آیه سأل سائلون به عذاب، دیده پیغمبر رو توی صحرای قدیر هم هست، کنار برکه تو خم، کنار برکه قدیر خم هست، پیغمبر داره میگه من کنتم مولا فازا علیون مولا. به چی میگه؟ اینجا در قضیه حضرت موسی رو ببینید، حضرت موسی میگه وفعلو ما تؤمرون، بابا اینی که امر شده عمل کنید دیگه، برید دنبال عملش دیگه، اینقدر خودتون رو معطل نکنید، این برون بر نزنید. اونجا میاد میگه که من کنتم مولا فاز علیون مولا، خب بگی برو چشم. آقا شما گفتی یا رسول الله چشم، من دنبالش میرم تا اونجایی که جون دارم، نیرو دارم، رمق دارم، میدوم و میرم. اما اون میاد چی میگه؟ یا رسول الله از خودت گفتی یا خدا گفته؟ خب مگه پیغمبر بگه جدا اینه که خدا گفته باشه، هر چی گفته از خداست. گفت نه خدا گفته. گفت اینه دیگه تحمل ندارم، بگو عذابی از آسمون بیاد منو نابود کنه. عذاب اومد نابود شد. خب اینو چیکارش بکنیم؟ این همون اشکالات بنی اسرائیلی، بنی اسرائیلی، بنی اسرائیلی میگن نیست، لذا معروف شده به ایرادات بنی اسرائیل، هی میخواد بازی در بیاره. ففعلوا ما تؤمرون، بابا عمل کن پاشو برو. میگه باز در قالب مثال و کنایه میگن استادی در کلاس درسش داشت میگفت بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم الهی است. اثر اسم اعظم الهی تا اونجاست که اگر کسی مثلا بخواد این رو به هر چه بخانه و فوت کنه، اون چه مورد نظرش باشه در او تأثیر ایجاد میکنه. شاگرد این رو از استاد شنید، تو دهی بود، از ده که میخواست بیاد بره برای درس یه رودخونه ای بود، پل نداشت، آب برده بود، میخواست مثلا دور بزنه بره یه راه دوری تا از پل بتونه عبور کنه بیاد، همیشه یک کمی دیر میرسید. وقتی استاد این درس رو بیان کرد وفعلوا ما تؤمرون، اون چی که امر بش شده عمل کنید، آقا گرفت تو دلش باور کرد بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم الهیه. فردا رسید کنار رودخونه، گفت مگه استاد نگفت بسم الله اسم اعظمه، به هر چی بخوانی فوت کنی تأثیر ایجاد میکنه؟ خب من میخونم روی آب رودخونه رد میشم، باید اثر کنه. خوند، پا گذاشت رودخونه، دید فرو نمیره، راحت از روی رودخونه رد شد. یه روز، دو روز، سه روز استاد دید شاگرد امروز زودتر از بقیه میاد، پرسید شما چی شده؟ گفت استاد من یه همچون مشکلی داشتم، پل و قضایا و شما این جمله رو که فرمودید دیگه از اون تاریخ به بعد اینجوری شده. یه روز استاد همراش بود بیاد اونجا بره، رسید شاگرد پاشو گذاشت رو عبدید، استاد پاشو نمیذاره. گفت چی شده؟ گفت تو شنیدی و عمل کردی و این اثرش هم دیدید. ما شنیدیم چرا چرا کردیم، میشود؟ آیا ممکن است؟ یک همین بحث فرق ایمان هم اینجا میشه. او اونچنان باور کرده میگه که مگه آقا در مورد باز یکی از این بزرگانی که در شرح حالشون نوشتن که استاد درس اخلاق میداد، این شاگرد راجب مرگ، قیامت، صراط و عالم بعد از مرگ، شاگرد به قدری منقلب شد، رفت منزل، حالش دگرگون شد، بیمار شد. بستگان شاگرد اومدن سراغ استاد، آقای بنده خدا مریض شده، حالش دگرگونه، به وضع خاصی در افتاده. پریروز توی دانشگاه تهران به یکی از دوستان برخوردم، دیدم حالش یه حال دگرگونیه. گفتم چی شده؟ گفت فلانی مدتی است که دیگه خوابم نمیبره، به زحمت با قرص خواب میخوابم، یه کمی میخوابم میپرم. گفتم چرا؟ دیدم اشک تو چشماش جمع شد. گویا همچون موضوعاتی تو ذهن من ایجاد شده. حالا موضوعات چی نمیخوام، فقط اجمال بگم رد شم. این قضیه رو گفت دیدم فلانی سنم دیگه گذشت و من واقعا آدم نشدم و حالا فکر میکنم من چجوری دیگه میتونم جبران کنم آدم بشم. اشک از چشماش جاری شد و خدا میدونه نمیتونم بخوابم و گرفتارم، یه حالی پیدا کردم. آخه بابا عمره داره میره به سرعت، من چی میدونم تا کی زنده ام، میتونم جبران کنم یا نه؟ خب این همه یه وقت بعد این جمله رو به من گفت، من بدبخت خوندم بعضی ها به کجا رسیدن، اگه نخونده بودم یه حساب دیگری. خب ولی خودم رو که بررسی میکنم با اونا که از زمین تا آسمون فاصله دارم، چرا بیخوابی به سرم نزنه و تا نیمه های شب گاهی به فکر نباشم؟ لذا منقلبم، یکی دستم رو بگیره و کمکم کنه بتونم گامی بردارم. اومدن به استاد گفتن استاد این شاگرد بیمار شده. استاد اومد سراغ شاگرد، دید شاگرد حالش خیلی منقلبه. گفت چی چه؟ گفت استادی یه سوال از شما دارم، اون حرفایی که به ما زدی راجب مرگ خودتونم باور دارید یا نه؟ اگه باور دارید چطور عادی زندگی میکنید؟ انسانی که باور کرده باشد هر آن ممکن است مرگ برسد و او را به عالمی ببرن که مو را از ماست میکشن. کلمه کلمه صحبتهایی که در این عالم کرده باید جواب پس بده. عالمی است که دیگه امکان جبرانش نیست مگر در همین چند روزه دنیا بخواد. این در این دنیا چگونه باید عمل کنه؟ وافعلوا ما تؤمرون. دیگه اینقدر سراغ ای چی چی چی، همونایی که یاد گرفتیم عمل کنیم بقیه رو به ما بدن. خدا حفظ کنه. یک حالا پیرمردی است دیگه قدرت درس و بحثم نداره. یه زمانی کلاس میرفت درس میگفت یادم نمیره، یه روز سر کلاس به شاگرداش گفته بود که حدیثی است از امام رضا علیه السلام، کسی که این هشت مطلب رو عمل کند رستگار است. یک، براشون بیان کرد. شاگردا قلمو در آوردن با کاغذ شروع کردن نوشتن، منتظر بودن دومی نگفت. گفتن حالا شد استاد میخواد یکی رو توضیح بده دومی رو شروع کنه. یک کمی صبر کردن، اصلا استاد رد شد. گفتن آقا یادتون رفت دومی رو بفرمایید؟ فرمود نه یادم نرفته. هر وقت اولی رو عمل کردید بیاید دومی رو بگم. چرا اینقدر عادت کردید فقط هی بشنوید؟ خب اونی که شنیدید عمل کنید. وقت علومات و امرون، عمل کنید اون چیزایی که به شما امر شده. آقا همین مقدار هی سهلنگاری، هی سهلنگاری، هی بی‌توجهی، هی بی‌دقتی، بعد کم کم عادت می‌شود به این که گوشمون باید بشنود اما در مقام عمل و در مقام اجرا نوعی سستی‌های گوناگونی که قابل توجه باشه. انها بغرتون لا فارزون ولا بکر اوان بین ذلک وافعلوا ما تؤمرون قالوا. ببینید باز جمعی که برای خودشون منیت قائلن در مقابل پیغمبر خدا تسلیم نیستن، میخوان هی حرف بزنن. قالو، گفتن. قالود لنا ربک یبین لنا ما لونها. باز دوباره خب بگو از خدای خودت بخوا. عرض کردم این نکته ها ظریفه که قرآن داره شد. خدای خودت، وگرنه اگر تسلیم باشه خدای خودت و خدای ما نداره. ما پیرو بدویم، دنبال تو اومدیم، خدای ما همون خدای توست. اون عالمی که تو میپذیری همون عالم رو ما پذیرفتیم. نه، خودشون رو دارن یک تافته جدا بافته میدانن. اسلام چقدر مخالف این تزه که انسان تافته جدا بافته بشه. لذا لباس اشتهار در اسلام حرام است. میدونید که لباس اشتهار در اسلام حرام است. شکلی زندگی که مثل لباس اشتهار بشه حرامه. عنایت دارید چیه؟ لباس اشتهار یعنی من یک جور لباس برای خودم تهیه کنم، انگشت نما بشم تو جمع. اینه میگن لباس اشتهار. بحث فقهیست، تو فقه مطرحه. حالا از جهات مختلف، مثلا فرض کنید از نظر قیمت، یک زینتی، یک کیفیت لباس پوشیدنی، یک کیفیت زرق برقی به خودم بدم، وقتی تو خیابون میرم هر کس که میرسه نگاه به من بکنه، این میشه نوعی منیت، خود رو به دیگری نشون دادن، میشه لباس اشتهار. از اون طرف چقدر این دین دقیق عمل کرده که میخواد عامل لغزش جلوشو بگیره. عمدن لباس کهنه فرسوده مندرس وصلداری بپوشن تو جامعه، هر کی میرسه بگه عجب زاهد عابدین ماشالله. ببینید اینا رو میگه، من میدونم وضع مالیشم خیلی خوبه ولی لباساش ببینید چه مندرس، و اینم باز نوعی لباس اشتهار میشه. یعنی از اون دید گفت تا یک سر موی ز تو هستی باقیست، آیین دکان خود پرستی باقیست. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقیست، این بت که ز پندار برستم باقیست. خود این نوعی بت پرستیه که باقیه. یعنی من نباید مطرح باشه. چی باید مطرح باشه؟ یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. چی میخوای؟ من کیم تا بخوام اون چه خدای من میخواهد من میخواهم، اون چه مولایم امیرالمؤمنین میطلبد من میطلبم، اون چه بقیت الله الاعظم دوست میدارد من دوست میدارم. من کسی نیستم تا برای خودم پسند یا این تواضع و فروتنی، اون وقت کار رو به اونجا میرساند که اونها عنایت و افاضه‌شون رو چگونه شامل حال میکنن. تمام کسانی که در طول تاریخ به جاهایی رسیدن، شما مثلا فرض بفرمایید به عنوان نمونه من اسم ببرم، در بین علما و چهره های شاخص حوزوی ما مثل مرحوم آیت الله کمپانی چند تا میشه پیدا کرد، رضوان الله تعالی علیه، که من وقتی بیاد این شخصیت و درجات علمی و مقامات ایشون میرسم واقعا حیرت زده هم. اصلا راجع مرحوم آیت الله کمپانی انسان چی بگه؟ اما چی باعث میشه به اینجا برسه در مقابل اولیای کسی که استاد الاساتید نامیدن، بزرگان افتخار میکردن که پیش ایشون درسی بیاموزن کلاسی ببینن، یک همچو شخصیت میگن نه یک شب نه دو شب نه سه شب، مادامی که در نجف بوده است میدیدیم وقتی وارد حرم امیرالمؤمنین میخواست بشه، مثل این تعبیر رو من از کسانی که دیدم عرض میکنم، مثل یه آدم دهاتی بی سواد ساده مبتدی که اولین بار مثلا اومده حرم از تعمیر، خب برای شیعه از تعمیر چه اباحتی داره؟ اولین بارم بیاد حرم از تعمیر رو ببوسه، از مثلا فرض کنید که 100 متری سنگ شروع میکنه ای دست به سنگا میکشه. گفت هر بار آیت الله کمپانی که عمرش تو نجف بود وارد حرم میشد اینجوری برخورد میکرد. بعد به برخی از شاگرداش هم خصوصی گفته بود استعداد داشتم، خیلی هم درس خوندم، شبها بیدار موندم تا صبح که مطالعه بکنم، اما همه اینها یک طرف، کرنش در مقابل اولیای الهی یک طرف، این تواضع این فروتنی. چرا؟ چون اونا رو خدا قرار داد. آقا خدا مثل این که من این مثال رو خیلی وقتا زدم، خدا قرار داده با چشمم ببینم با دستم اشیا رو بردارم، نمیتونی با نظام خدا مخالفت کنی. نه من میخواهم، من یعنی من میشم در مقابل خدا عرض اندام میکنم، من میخواهم با دستم ببینم با چشمم حرکت بدم. هر عاقلی مسخرت میکنه به جاییم نمیتونی برسی. خدا قرار داده با ید الله به سوی عالم دست دراز کنی، برو سراغ ید الله. خدا نظام قرار داده، ریسمان الهی آویخته شده به این عالم چنگ میش بزنی؟ قال رسول الله فاطمه تو بهجت و قلبی، فاطمه سرور قلب من است، و ابناها ثمرت و فؤادی، و بعلها نور و بصری، شوهرش نور چشم منه، و ابناها ثمرت و فؤادی، اون دو تا پسراش حسن و حسین میوه های قلب منن، و الائمه من ولدها امنا و ربی، بچه های از فرزندان فاطمه، امامان از فرزندان فاطمه، امانت داران خدای من هستن. حبله الممدود بینه و بین خلقه من تمسک بهی نجا و من تخلف عنه هوا. کی میگه این حدیث رو؟ پیغمبر. کی نقل کرده؟ من از منبع شیعه نمیگم، سنی. فرائض السمتین حموینی نقل میکنند، عالم با این قدرت اهل سنت. حبله الممدود، اون ریسمان و دستگیره خدایی که آویخته شده است بینه و بین خلقه، من تمسک بهی نجا. اونایی که چنگ میزنن میگیرن نجات مییابن، اینایی که خودشونو کنار میکشن بدبخت و بیچاره میشون. حالا میاد هی برای خودش عرض اندام میکنه، هی برای خودش اظهار وجود میکنه. به چه صورتی؟ خب رب بگو از خدای خودت بخوا یا بین لنا ما لونها. خب رنگش چجوری باشه؟ باز دوباره بابا تسلیم باش، بپذیر، برو کنار. قال، حضرت موسی جواب داد، انه یقول، خدا میفرماید، انها بقرتون صفراء، باید یه گاو زرد رنگی باشد، فاق اون لونها تسر ناظرین، که رنگ زردیش به گونه ای درخشنده باشد که چشمها رو به تعبیر ما خیره کنه، جلب نظر کنه. یعنی خودتون دارید هی برای خودتون مشکل درست میکنید، وگرنه گفت یه گاو بگی بکش، چشم برو گاو بگی برای خود بکش، تسلیم باش. تسلیم نبودن، اون وقت یه بحث جالب فقهی داره، مرحوم صاحب تفسیر مجمع البیان، مرحوم تبرسی یا تبرسی، میفرماید یک بحث اصولی خیلی جالبی از نظر علمای اصول و فقها در اینجا مطرحه. اگر امر اولیه پروردگار کشتن یک گاو بود با هر خصوصیتی، این که بعد پرسیدن تکلیف شاق شد، یعنی اون مرحله اول خدا گفت گاوی رو بکشی، هر گاوی رو میکشتن قبول بود دیگه. چرا؟ برای اینکه نفرمود گاو اینجور 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 اینجور. هر بار پرسیدن یه چیزی اضافه شد، هر بار پرسیدن یه چیزی اضافه شد. طبق این اضافه ها آیا حکم جدید وضع شد؟ قبلی ها نسخ شد یا نه؟ شاید این تعبیر دوم بهتر باشه، یا تکلیف به اقتضای عدم آمادگی و تسلیم مشکل تر شد. خدا در مرحله اول گفت یه گاو بکشید، بکشید، انجام وظیفه کردید، امر این بود، مصداقشم یه گاو کشتم، تحقق پیدا کرد، وظیفتون تموم شد. اما وقتی در مقابل خدا میخواید عرض اندام کنید، خدا هم هی امتحان سخت‌تر میکنه. کسی که میگه آقا یه انسانی افتاده است دیگه، میگه آقا ما از اول میدون کشتی، قهرمان کشتی اومده تو گود، میگه کی مردشه بیاد با ما کشتی بگیره؟ حالا خاک بر فرق من و تشبیه من، تمثیل من، در مقام تشبیه میگم. یه وقت میگم آقا جون بنده اصلا داعیه ای در مقابل کشتیگیر ندارم، ما هیچ داعی نداریم، و کاری به من نداره. اما یکی از اون گوشه کنار میگه بنده که میخوام بیا ببینم، بیا ببینم. آقا در مقابل خدا میگیم خدا افتاده ایم، در مقابل تو عرض اندام، مگه میشه؟ عبد توییم، بنده ذلیل توییم. امام سجاد علیه السلام محرم شده وارد مسجد الحرام شود، خدایا با معرفت توفیقش رو شامل حال همه ما بگردان. وقتی محرم چشماش افتاد به بیت الله الحرام، به سجده افتاد، الهی عبید که به بابک، حقیر که به بابک، ذلیل که به بابک، انقدر جملات رو تکرار کردن، سر از سجده برداشتن، گریه کنان اومدن پرده کعبه رو گرفتن، افتادن زمین. مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه، میگه دیدم که، راوی میگه دیدم امام علیه السلام افتاد زمین، سر امام رو گرفتم به دامن گذاشتم، گریم گرفت، قطرات عشق از چشمم چکید رو صورت امام علیه السلام. چشم باز کرد، نگاهی به من کردن، فرمودن که هستی که منو از محبوبم جدا کردی؟ الهی عبید که به بابک، امام سجاد است، خلیفت الله است، عبید میگه. توجه دارید عبید با عبد فرق میکنه، مسقره. عبید یعنی اون بندعک کوچکک، بندعک کوچه. تازه بنده که میگیم بندعک، حالا من نمیتونم دیگه به فارسی چجوری بیان کنم. امام در مقابل خدا، اون وقت من با 4 کلاس درس خوندن، با 2 مدرک گرفتن، با 4 تا عنوان به من دادن، با یه میز در اختیار من گذاشتن، اون چنان دور برمیدارم، آقای بنده خداست تو اتاق من اومده مراجعه داره، جست برای بنده خدا. در واقع دارید به خدا فخر میفروشید، این عبدالله چه میدونی در پیشگاه خدا مقام این چیه؟ گفتم میدونم، ولی بذارید یه بار دیگه بگم، یادمه گفتم، شاید دوبارم گفتم، یه بار دیگه میگم. عجیبه این نکته.
گفت تو حجره‌ای که مدرسه‌ای که درس می‌خوندی، حجره‌ای دم در مدرسه بود، خادم مدرسه اونجا سکنا داشت، خادم بود، بهش میگفتیم برو برا ما خرید کن، بهش میگفتیم توالتا رو بشو، بهش میگفتیم دستشویی ها رو آب بکش، تا اینها ایشون هم متواضعانه انجام میداد. نیمه های شبی برای نماز شب پا شدم اومدم وضو بسازم، دیدم که از حجره این خادمی که دم در مدرسه حجره داره نور عجیبی به بیرون ساطع و جلسه خاصی به نظر میاد. حیرت زده شده بید چه چراغی رو امشب روشن کرده، نصف شب برقم نبود اون زمان. رفتم عرض کردم که این قضیه یک بار در مدرسه فیضیه گفتن، یک بار در مدرسه علمیه ای در شوشتر که عرض کردم، اون حجره ای که این قضیه رو اونجا نقل کردن بنده به این جهت رفتم شوشتر و اون حجره رو به من نشون دادن که گفتن تو این حجره بوده، هنوز با هم ساختمان قدیمی باقیه. دیدم که یه آقایی توی حجره نشسته و یه خادم دو زانو روبروش نشسته داره به ایشون درس میگه، ولی به تعریف تعبیر من درسایی میگه که ما اصلا نمیفهمیم، سطح خیلی بالاتره. ای وای، ترس منو گرفت، لرز منو گرفت، نتونستم نماز شب بخونم، به زحمتی نماز صبحمو خوندم، افتادم منتظرم صبح بشه برم سراغ خادم. صبح شد رفتم سراغ خادم، گفتم تو رو به خدا بگو دیشب حجره شما چه خبر بود؟ گفت که دیدی مگه؟ گفتم بله. گفت اونجور که امر میکردید امر کنید، برو خرید کن، برو توالتا رو بشور، برو فلان، همون چشم. من از بس که راغب بودم بدانم، گفتم چشم. دوم، خواهم من توی مدرسه به هیچکی نگیا. گفت باشه. گفت ایشون وجود مقدس امام زمان علیه السلام. سال هاست، ولی این نکتهش مهمه، سال هاست که گاهیشون شباتش میارن به من درس میدن، ولی هر وقت که روزش دلم بیشتر بگیره اون شبیشون به تش میارن. وقتی دلم بیشتر میگیره از بعضی مسائل روزمره میفهمم که امشب آقا برای نوازش تش میاره. که نعره زدم، فریاد کشیدم، آقا یه عمری ما میگردیم دنبال یه استاد به درد بخور که تو رو خدای نفسی به ما بزن، یه دم شما به ما بخوره. این با حجت ابن الحسن امام عصر واسطه فیض عالم در ارتباط من بهش میگم برو توالت رو بشو. مریض شدم افتادم تو حجره، میخوام بگم شرط کردم، قول شرعی دادم، میخوام نگم دارم دق میکنم. طلبه دید که اون خادم مدرسه دید که من حالم منقلبه، گذاشت از مدرسه رفت. بعدها فهمیدیم تو مسجد سهل است، سراغش گرفتیم دیدیم اونجاست. خب عزیز من، اگر همین انسانی که به عنوان خادم مدرسه داره توالت رو میشوره، من نمیدونم در پس پرده با امام زمان در ارتباطه، وقت من میتونم خودم رو بگیرم، جست داشته باشم، منیت مطرح بشه، یا تواضع، آقا این مراجعه کننده ای که در اتاق تو باز کرده، کارمند، بازاری، محصل، دانشجو، زن، مرد، هر که هستی، چه میدونی پس پرده چه ارتباطی با عالم داره؟ تحویلش بگیر. چرا اینکه وارد اتاقتون میشه به احترام پشت میزتون بلند نمیشید؟ چرا اینکه وارد میشه جلو میز شما وای میسته، امکان نشستن صندلی هست، تعارف نمی کنید بشینن، میخواد جلو میز شما باستن؟ اینا همه زمینه های دور برداشتن در انسان ایجاد میکنه. متواضع، فروتن، خاشع، خاکی بودن. لذا ببینید اینجا وقتی که برای خودشون یک ارزش اینچنانی قائلن چه میگن؟ به ما بگید رنگش هم چگونه باشد؟ از طرف خدا توضیح میده که رنگ بقرتون صفراءن فاقعن لونها تسر ناظرین، زرد رنگ درخشندهی که چشمها را خیره کند. قالت لنا ربک لا اله الا الله. ببینید هی دارن بهانه جویی، هی خدات 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 بگو، به خدات بازم بگو، یا بیان لنا ماهیه، بی خدات بگو برای ما روشن کنه بالاخره چی شد این گام. ان البقره تشابه علینا، آخه این امر بر ما، این گام برای ما مشتبه شد، بالاخره چجور گابی باشه؟ حالا به تعبیر ما از کجا خلق کنیم بیاریم؟ یه نکته ای رو من تو ذهنم اینجا بگم، این سوره طولانی ترین سوره قرآنه، یعنی ما از سوره بقره سوره طولانی تر پرحجم تر در قرآن کریم نداریم. از طرف دیگر میبینیم که خداوند این همه وقایع رو در این سوره بیان کرده که یه مقدارش رو قبلا خوندیم دیدید. انشاءالله عمری باشه توفیق به ما بدن بتونیم بقیهش رو بخونیم بریم جلو، خواهیم دید
چرا اومده نام سوره را به این معنی گذاشته بقره و این همه قضایای بنی اسرائیل رو. بعد بلا فاصله بعد از فاتحه الکتاب که یک رمزی داره در اول قرآن اومده و خود خدا دستور داده که این رو اینجا بگذارید و اسمش هم یکی از اسم این سوره فاتحه الکتابه، در علم تاریخ قرآن بحث میشود. پس معلومه قرآنی که زمان پیغمبر تنظیم شده بود فاتحه اول بوده که اسمش از فاتحه الکتاب، وگرنه سوره حمد، سوره سبع المثانیه، این بحثا میشود. چرا بلا فاصله بعد از فاتحه الکتاب گفتن سوره بقره رو بگذارید اینجا؟ چرا؟ شاید یکی از رموزش هم همینه. ببینید آی مردم، خدا میخواد شما رو هدایت کنه، برای هدایت پیغمبر و ولی قرار میده، لازمه هدایت شدن تسلیم پیغمبر و ولی بودنه. اگه تسلیم پیغمبر و ولی شدید میرسید به اونجایی که باید برسید، نشدید کار به اونجا میرسد. هرچه معجزه، هرچه کرامت، هرچه بینه، هرچه دلائل، نرود میخ آهنین بر سنگ، ممکنه انسان کنار امام باشد. جعده زن امام حسن مجتبی است که از این نزدیکتر، این همه بزرگی از امام مجتبی دیده، در این حال دست به قتل امام میزنه. اما یک زن دیگر، دلم میخواد برم در خانه امام کاظم علیه السلام که باب الحوائجن. ببینید زن امام مجتبی است، امام مجتبی که همین مقداری که برای ما نقل کرده اند به ما رسیده است، انسان میگه اینقدر بزرگی عظمت شد. خب زن امام که دیده، اما قاتل امام هم میشه. ولی یک زن دیگری هم هست. امام کاظم علیه السلام رو آوردن تو زندان بغداد زندانی کردن، گفتن که ما خسته شدیم از ائمه شیعه، از بس که مردم رو به سوی خودشون جلب میکنن. بابا یه کاری نمیدونستن، دل است، حق است، صداقت و حقیقت که جذب میکنه. جذبهای مجازی، موقت و گذراست، دوام نداره. اومدن یک زن رقاصه بدکاره بغداد رو که مشهور بود به بدنامی انتخابش کردن، گفتن برو تو سلولی که امام کاظم علیه السلام زندانی است، شاید مثلا فرض کنید الان به گمان خودشون امام یه سری هم برگردونه نگاهی به این بکنه، بعد بگیم آهای مردم امام شیعیان رو دیدید، یا برو توی، حتی حالا زبانم نمیگردی، همچه تعابیری هم تو روایات داره، تو سلول حضرت برخص برای جسارت به حضرت، برای توهین به حضرت، بعد بیایم بگیم مثلا فرض کنید چنین چنان. در حجره سلول امام کاظم علیه السلام رو باز کردن، این زن بدکاره بغداد رو رواره سلول کردن، خودشون بیرون منتظرن. لحظاتی طول کشید، دیدن از حجره صدا، از این سلول صدای گریه به گوش میاد. اومدن نزدیک، دیدن امام علیه السلام رو به قبله به سجده است، این زن هم پشت سرش به سجده افتاده، زار زار گریه میکنه و الهی العف میگه خدایا تو را به زندانی بغداد، تو را به اون درد دلهای امام کاظم در بغداد قسمت میدهیم. این ارتباط نورانی با مکتب ولایت رو در دل ما هم برقرار کن. خدایا به خودت قسم، نمیدونم، نمیخوام مقام اون رقاصه رو پایین بیارم، بین خودش و خدا چه مقامی داشته ارشاد شده، ولی ما هم دم از این خانواده میزنیم، دلمون میخواد دست ما رو هم بگیرید، دل ما رو هم نورانی کنید. اومدن زن رو از حج سلول بیارن بیرون، چی شد؟ گفت وقتی در سلول امام کاظم رو باز کردید، من اول دیدم کسی زندان نیست، یه عبا افتاده، یعنی انقدر بدن آقا لاغر شده بود در زندان و انقدر بدن رنجور شده بود وقتی به سجده افتاده بود، مشخص نبود که یه بدن یا یه عبا فقط افتاده یه کمی پاپ کرد. اما دیدم صدای ناله جانخراشی از زیر عبا به گوش میاد، گوش دادم، دیدم امام داره با خدا راز و نیاز میکنه. وقتی که جملاتی که ایشون میگه در و دیوارم دارن با امام به صدا در میان، من دیدم خیلی به انصافیست که از این سنگ چوب کمتر باشم، لذا امام علیه السلام مرا نجات داد و من هم از فدائیان امام کاظم علیه السلام شدم. یک برخورد قلب رو دگرگون میکنه، اون زن امام دگرگون نمیشود و لذا دیدن نمیتونن امام رو تحمل کنن. این دفعه زندانبان امام رو سندی ابن شاهق قرار دادن. سندی ابن شاهق به بیانی یهودیه، یعنی هر مسلمانی رو که قرار میدادن، حتی هر غیر مسلمون نصرانی قرار میدادن، یک ذره روح لطیف عاطفه‌ای که داشت یه جور دیگه میشد. گفتن از یک یهودی انتخاب کنیم، شاید چون مسلمان نیست و الان این در یک شرایط خاصی است بخواد شدت عمل به خرج بده. از این نمونه ای که زبانم نمیگرده با اشاره بگم، تصمیم به مسمومیت امام علیه السلام گرفتن، خرمای مسموم رو به امام خوردن، به شیعه های بغداد گفتن بیاید به ملاقات امام کاظم، امام رو به رخ اینا کشیدن، ببینید امام سر حال حالش خوبه، اگر مثلا فوتی چیزی پیش اومد یه وقت به ما بدبین نشید. امام علیه السلام با اشاره و کنایه و جملاتی به مردم فهمون که عنقریب خبر شهادت من به شما میرسه. سندی ابن شاهک سخت براشفت، چون متوجه شد بخششون ممکنه رو بشه. فقط انقدر در تاریخ داره شیعیان ایادت کننده که برگشتن، وقتی امام رو به سلول برگردوندن، سندی ابن شاهک هم با تازیانهی که به دستاش وارد زندان شد. ولی انقدر داره امامی که کوه صبر است، میگه خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی، خدایی که یونس رو از دل ماهی نجات دادی، دیگه مرا از زندان هارون خلاص کن. چند روز بعدی هم صدا پیچید شیعه بیاید امام کاظم رو تحویل بگیرید. عموی هارون بر مسند نشسته بود، دید بر تکه چوبی چهار حمال دارن بدنی رو به طرف قبرستان بنی هاشم میبرن. گفت اگر سید است چرا غریبانه به قبرستان سادات میبرید؟ اگر سادات از بنی هاشم نیست چرا این گونه غریبانه دارد حمل میشود؟ نیست چرا به قبرستان بنی هاشم میبرید؟ گفتن نه تنها سید است بنی هاشم است، آقای سادات این موسی بن جعفر علیه السلام است. صلی الله علیک یا مولای یا موسی بن جعفر.